أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. اگر مکلف قصد داشت به حکم واقعی یا به حکم ظاهری، بعد منکشف شد که این قطعش جهل مرکب بوده و یا تردید پیدا کرد، اینجا مسلم اون قطع سابق مجزی نیست و توهم اجزا در آن نمیشه، مگر مصداق لا تعاد الصلات بشه یا مصداق رفع ما لا یعلمون بخواهیم بکنیم. بعد رفع ما لا یعلمون اجزاء رو بفهمیم و الا صرف قطع به حکم واقعی یا ظاهری اقتضاء اجزاء نمی کنه. و بسیاری از موارد برای مجتهد از این قبیله که قطع پیدا می کند به ظهور، بعد می فهمد که این ظهور این استظهار اشتباه بوده، این مصداق اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی نیست. بله، فتوایی که این مجتهد میده برای مقلدینش حکم ظاهری می آورد، حجیت فتوا برای مقلدین میشه حکم ظاهری، اما برای خود مجتهد او قطع به ظهور داشت، بعد فهمید اشتباه کرده، یا قطع به حکم واقعی داشت، بعد فهمید اشتباه کرده، و لزام وجهی برای اجزا نیست. خودش باید بیاد و تمام اعمال گذشته رو اعاده کنه. مثلا اگر حضرت امام از این حدیث اربعتون یتمون فی سفر کانو ام فی حضر الرائی تا آخر حدیث، بعد میگه لعنهو عملهم، یعنی لعن السفر عملهم، استظهار حضرت امام این بود که باید خود عمل سفر باشد، ولذا مختص است به راننده، چوپان و امثالهم. استظهار دیگران مثل مرحوم آی گلپایگانی، مرحوم آی خویی، بزرگانی دیگر، این بود که لأنه عملهم، یعنی سفر شغلش هست، اعم از این که نفس سفر کارش هست یا کارش بر او توقف داره، مثل همین چوپان که شغلش در روایت که گفتن الرائی شغلش چوپانی توقف داره بر سفر. خب بعضی هم مثل مرحوم آی عراقی و آی سیستانی و آی زنجانی میگن لأنه عملهم، یعنی لأن السفر یتکرر منهم ولو شغل نباشد، کارش سفر است، یعنی میگن کارش شده تفریح کردن، یعنی یتکرر منهم، ولو برای تفریح هر هفته سه روز به سفر می رود برای دیدن همسرش که عقد بسته است و تا مدتی هم ادامه پیدا می کند این وقت. اینا میگن لعنه و عملهم سرون. حالا اگر یک روزی حضرت امام نظرشون برمیگشت، تمام نمازهای شکستهی که خود ایشان در فرض کنید اگر سفر شغلی داشتن خونده بودن باید قضا میکردن، چون یک استظهار، تا حالا اونجور استظهار میکردیم، حالا استظهارمون عوض شد، این ربطی به اجزاء حکم ظاهری ندارد. بله مقلدین عرض کردم حجیت فتوای ایشان میشه حکم ظاهری و اون حسابش جداست، کلام واقع میشه در مقدمت الواجب و جهاتی از بحث در این هست. جهت اولا اینه که مراد از وجوب مقدمه چیست؟ شکی نیست که مراد از وجوب مقدمه وجوب عقلی نیست، چون هیچ کس شک ندارد در این که عقل معذور نمی داند مکلف را در صورتی که ترک بکند واجب را به بهانه این که مقدمش حاصل نبود. مولا بگوید چرا گفتم اسعد سعد می گوید نسب سلم نکرده بودم. میگه خب میکردی. لا یراه العقل معذورن فی مخالفت الواجب به ترک مقدمته. این مورد بحث بود. پس مراد وجوب شرعی مقدمه. اما به تعبیر مرحوم آخوند، کسانی که قائل به ملازمه هستند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، اینها نمیگن بین وجوب ذل مقدمه و وجوب تفصیلی برای مقدمه تلازم هست. یعنی حتما مولا به تفصیل آمده مقدمه رو برای جعل وجوب کرده، حالا یا به عنوان کلی مقدمت الواجب واجب، یا به عنوان جزئی مقدمت الثلاثه واجب، یا از این هم جزئی تر الوضوء الثلاثه واجب. نه، همچون ملازمه ای رو کسی نمیتونه ادعا کنه که جعل مستقل برای مقدمه شده باشد. اونی که ادعا میشه اینه که لولتفت المولا الى مقدمت الواجبه لطلبها، یعنی وجوب ارتکازی. اگر مولایی که میگوید اسعد الاسعد ملتفت بشود که نسب سلم مقدمه آن هست، واجب میکند نسب سلم. البته مشهور میگن بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه تلازم هست، اما برخی مثل مرحوم آقای صدر میگن وجوب به عنوان یک حکم انشائی نه تلازمی ندارد، وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اما روح وجوب که شوق مولا هست تلازم دارد. محال است بین شوق به یک شی و شوق به مقدمه آن بخواهیم تفکیک کنیم. شما شوق دارید به مثلا این که در تابستان زیارت امام رضا مشرف بشید، این شوق مستتبع شوق تبعیست به تهیه بلیط از چند روز قبل یا حتی از چند ماه قبل در فرض نیاز، و طبعا ثمراتی که برای وجوب مقدمه بار می شود مرحوم آیسد میگه برابر نظر ما هم که شوق غیریه به مقدمه را لازم لاینفک که شوق نفسیه به ذل مقدمه می دانیم، تمام اون ثمرات بار میشه. ثمرات رو انشاءالله بعدن عرض می کنیم. ضمناً ما دوست داریم این بحث مباحث عملی درش بیشتر مطرح بشه، بحث هایی که جنبه عملیش کم هست در گفتار حذف میکنیم، فقط در نوشتار میاریم. این تعبیری هم که بعضی ها میکنن میگن وجوب مقدمه یک ترشحی، این شوخی که انهو معلول است که یترشح من علته، حرارت است که تترشح من النار، وجوب مقدمه که این معلول وجوب ذل مقدمه نیست که از او ترشح کند، وجوب فعل مولاست و معلول جعل مولا هست، و یا شوق معلول عوامل خودش هست، تلازم هست بین شوق به مقدمه و شوق به ذل مقدمه، و الا ترشح نمی کند وجوب مقدمه و یا شوق به مقدمه از وجوب ذل مقدمه. معلول وجوب ذل مقدمه نیست، معلولان علت ثالثه هستند، مثل عرض شد خدمتون که اخوه، دو نفر با هم برادرن، خب برادری این برادر که ترشح نکرده از برادری اون دیگری، معلولان علت ثالثه هستند. پس این تعبیر وجوب ترشحی رو با اغماض ازش بگذاریم. هر متلازمین همین طور هستن، وجوب تبعی غیر از وجوب ترشحی، تعبیر به ترشح کردن اون وجوب ذل مقدمه ازش ترشح کرده است، وجوب مقدمه که ترشح حرارت من النار او ترشح مثلا رطوبت من الماء، اینطور که نیست، یک سرایت نیست، تلازم است. سرایت نیست که وجوب ذل مقدمه مثل نم دیوار که از رطوبت دستشویی حاصل شده، اینطور که نیست. پس وجوب ترشحی تعبیرش مطامید. آی سیستانی میگن بگید وجوب اندماجی برای مقدمه، میگیم وجوب اندماجی چیه؟ ایشون میگن که براتون داستان بگیم. زمانهای قدیم وقتی میخواستن امر کنن به شیئی، امر به مقدمش هم میکردن، اذهب الى السوق واشتر الله. اونقدر اقتران اکید بین خطاب امر به مقدمه با خطاب امر به دل مقدمه بود که آرام آرام ترابط بین اینها در ذهن مردم برقرار شد. دیگر نیازی نمی بینن بگن اذهب الى السوق و اشتر اللحم، ولی همون اشتر اللحم که میگن درش مندمجه اذهب الى السوق. ولذا اگر مولای بعدش بگه اذهب، مولای بعدش بگه اشتر اللحم، عبدش رو بفرسته در این مثلا فقط اوضاع ناآرام بغداد برای خریدن گوشت، حادثه‌ای برای این عبد رخ بده، میگن مولا لما امرته به ذهاب الى السوق، بگه مولا نه من امر نکردم او را به ذهاب الى السوق، گفتم اشتر اللحم. مردم میخندن به حرف مولا، میگن تناقض‌گویی داری میکنی، خب تو که گفتی اذهب، تو که گفتی اشتر اللحم، اصلا مستطل اینه که اذهب الى السوق. ایشون یه تعبیری داره، فرموده که شبیه شرط ارتکازی در بیع القبل، شرط ارتکازی در بیع که اگر اختلاف فاحش بود بین ثمن المسما با قیمت سوقیه، من مقبول خیار فرق دارم، این بیع مستبطن هست نسبت به این شرط ارتکازی، شرط ارتکازی مندمجه در بیع، ولیکن میشه با شرط اثبات کافه خیارات این شرط الخیار را نابود کنیم. ایشون میگه در وجوب اندماجی مقدم هم همینه، مولا میتونه تصدیق کنه که مثلا آمره که به هم تشتری اللهم و ما آمره که هم تذهب الاسود. حالا ما نمیفهمیم مقصود از این مطالب چیه، این ظهور اندماج، وجوب اندماجی، خب همون دلالت التزامیه عرفیه است که دیگران گفتن، همون که میگن یعنی وجوب مقدمه، برخی گفتن که مدلول التزامی عرفی خطاب وجوب ذل مقدمه اما این ظهور التزامی عرفی ناشی از سابقه تاریخی این که قدیم امر به شیخ می کردن همراه با آن امر به مقدمه می کردن، آخه تو کدوم تاریخ اینها اومده که مولا بگه البس صوبک والبس هداعک وافتح الباب وذهب الى کوچه ثم مذهب الى الشارع. حالا یه کلمه اگه یکی گفت اذهب الى السوق واشتر اللحم میشد دیگه ترابط بین خطاب امر به مقدمه و خطاب امر به ذل مقدمه در اعثار سابقه. اینها یک در واقع فرضیه هایی است که شواهدی نداره. این ترابطی که ایشان میگه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ناشی از اون ترابط در شوقه، که شوق به شیئی لا ینفک عن شوق الى مقدمته، و این قابل اسقاط نیست، محال است ما این امر عقلی را تلازم بین شوق به مقدمه و شوق به مقدمه را بخواهیم اثبات کنیم. این امر عقلی است و قابل اثبات نیست. ببینید این که بازخواست میکنن، میگن خب این بنده خدا برای امتثال امر تو غیر از رفتن به بازار راه دیگه ای داشت؟ نه اینکه تو امر کردی، نه اینکه تو انشاء کردی وجوب ذهاب الی السوق را، نه اینکه تو انشاء کردی وجوب ذهاب الی السوق را، نه نه، همین که گفتی گوشت بخر، این اقتضا می کند که او برای امتثال امر تو بازار هم برود، و الا نخه تو نگفتی بازار برو. اگرم میگن امر کردی بازار برو، اون مطامعت از باری که امر کردی به ذل مقدمه، خب امتثال ذل مقدمه بدون اتیان به مقدمه نمیشه. و اتفاقا به مولا بگه آقا تو که گفتی برم بالای پشت بام، دستور میدی نردبان بگذارم؟ میگه نه، من دستور دیگری ندارم غیر از این که پشت بام بروی. اما دستور این که پشت بام بروی یقتضی که نردبان بگذاری. من دستور به نردبان گذاشتن ندادم. میدونم کلام در اینه که لطلبه گفت، اون مرحوم آخون گفت لطلبه، یعنی لشتاقه، لشتاقه و فی نفسهی اراده، امری که یعنی خطاب متضمن آن باشد به تضمن اندماجی. نخیر نخیر، حالا بقیه بحث انشاءالله در بحث تفصیلیش. مطلب دیگر اینه که مقدمه، مطلب دیگر اینه که صاحب معالم ظاهرش اینه که بحث وجوب مقدمه رو بحث لفظی میدونه. یعنی چی؟ یعنی میگه که وجوب مقدمه بنابر قول به مدلول التزامی خطاب امر به ذل مقدمه، و لذا در جواب میگه که باطل است قول به وجوب مقدمه، چون نه خطاب امر به ذل مقدمه دلالت مطابقیه دارد بر آن، نه دلالت تضمنیه و نه دلالت التزامیه. مرحوم آخون اشکال کرده به مرحوم صاحب معالم که این کلام شما درست نیست، برای اینکه ممکن است ظهور لفظی نداشته باشد خطاب امر به ذل مقدمه در وجوب مقدمه، ولیکن ملازمه عقلیه باشد از باب لازم غیر بیان، ملازمه عقلیه که همه جا منشأ ظهور عرفی نمیشه، در لازم بیانه که ظهور عرفی درست میشه در دلالت التزامیه، ولی لازم غیر بیانه. پس بحث عقلی است، مرحوم آخون فرموده بحث از تلازم عقلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. میگیم جناب آخون معنای رد کلام صاحب معالم این نیست که شما بیایید از این طرف منحصر کنید بحث را به بحث عقلی، نه، هر دو قابل بحث. ممکنه یک کسی قائل بشه به ظهور التزامی عرفی، آی سیستانی تعبیر کردن به وجوب اندماجی، ممکنه یکی قائل بشه به وجوب به این که تلازم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه تلازم عقلی است ولو ظهور عرفی نباشد. پس بحث عامه، نه کلام صاحب معالم درسته نه کلام شما. یه نکته رو عرض کنم، این که مرحوم آخوند گفت تلازم عقلی بین مقدمه و ذل مقدمه، بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه محل بحثه، تلازم عقلی بین الوجوبه، این مراد عقل نظری است، عقل عملی نیست، نه اینکه قوی هست بر مولا حالا که عم کرد به صعود الستر، اگر ملتفت بشه قبیح امر نکنه به نسب سلم، نه این حرفا نیست، تلازم تکوینی ادعا میشه که اصلا عقل نظری میگه که بین وجوب صعود الستر و بین وجوب نسب سلم تلازم هست، این مربوط میشه به عقل نظری. نقض غرض
اگه عم نکنه اون غرض در
چسبه، چرا عم کرد به صعود الستر دیگه، و هر کس هم صعود الستر نکنه تازیانه مولا هست بالای سرش، میگن لا، میگن لا ینفکو عقلا ارادت و شی ان ارادت مقدمته، لا ینفکو عقلا از شوق و الى شی ان شوق الى مقدمته. بحث تکوینه و لذا مربوط به عقل نظری، ملازمه عقلیه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه میتونید تعبیر کنید از آن بالوجوب بالقیاس الالغیر، اگر تعبیر با فلسفی رو دوست دارید اینجور تعبیر کنید. خب مطلب دیگر، کجا؟ کجا؟ ببینید ما میگیم چرا بحث رو منحصر میکنید؟ جناب صاحب معالم فقط به بحث لفظی و جناب صاحب گوای فقط به بحث عقلی. ممکنه یک کسی مثل های سیستمی بگه تلازم عقلی نیست، ولی به نتیجت و ترابط بین آما تلازم عرفی برقرار شده، امکان گفتنش که هست. شما میگید فقط باید ناشی باشد ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه از ملازمه عقلیه، اینطور نیست، ممکن است ملازمه عرفیه باشد از باب اینکه عادتاً کسی که امر می کند به شیئی امر به مقدمه آن هم می کند. زمانهای قدیم سریع امری کردن به مقدمه، بعدن دیدن حرف زدن هزینه داره، دیگه کم حرف می زنن اندماج دارد خطاب امر به ذل مقدمه نسبت به امر مقدمه. خب این هم یک قوله، شما چرا این قول رو از اول بایکوت میکنید که طرف از اول که وارد بحث شد بگه فقط باید بحث عقلی بکنیم؟ چرا فقط باید بحث عقلی بکنیم؟ بحث عرفی هم میکنیم. مطلب دیگر اینه که مقدمه براش تقسیماتی ذکر شده که ما مهم اونها رو میگیم. گفتن مقدمه چهار قسمه، مقدمت الوجوب استطاعت، مقدمه و شرط وجوبت نسبت به حج، مقدمت الوجود مثل سفر الى مکه که مقدمه وجود حج، مقدمت صحه، وضو مقدمه صحت صلاته، و الا صلات بدون وضو هم موجود میشه، اما وضو مقدمه صحت صلات. چهارم مقدمه علم، مقدمه علمیه. مثل چی؟ مثل اینکه علم اجمالی دارید یا قصر واجب است یا تمام. واقعا قصر واجب است. این نماز تمام چه کار است؟ این نماز تمام مقدمه وجود نه، مقدمه صحت نه، مقدمه علم، مقدمه احراز امتثال است. از این قصر واجب ما
نداره.
میخوام عرض کنم او واجب نفسی است، اما نماز تمام واجب عقلی هست، واجب شرعی نیست، از باب مقدمه علمیه. یک مطلبی هم میگن شما باید مقداری قبل از طلوع فجر در ماه رمضان امساک کنید، از باب مقدمه علمیه. اینم بگم، بعضیا سوال میکنن میگن ما نمیدونیم ساعت 4 اذان صبح به حسب توقیت شرعی، نه به حسب اذان رادیو و تلویزیون، آیا ساعت 4 اذان شرعی صبح یا ساعت 4 و ربع؟ اینجوره، یک ربع مهلت داریم قضا بخور. چرا؟ برای اینکه استصحاب میگه تا ساعت 4 رو طلوع فجر نمیشود. حالا براءت از وجوب امساک هم داری؟ مهم نیست. پس مقدمه علمیه کجاست؟ مقدمه علمیه اینه که میدانی ساعت 4 اذان صبح شرعی، 5 دقیقه به 4 بلند میشی، میخوای تو این 5 دقیقه یک سحری کامل هم بخوری. خب بابا ساعت 4 اذان شرعیه، یک مقدار قبلش امساک کن از باب مقدمه علمیه. چون اینجا که دیگه جای استصحاب عدم طلوع فجر نیست، اینجا که دیگه جای براءت نیست، ساعت 4 دقیق طلوع فجر شرعی، یک مقدار قبلش باید امساک کنی. نه نه، یک برای اینکه احراز کنی که از ساعت 4 امساک کردی. میدونم آخه نسبت به ساعت 4 باید احراز، ساعت 4 از آن صبح جریف باید احراز کنی که ساعت 4 هیچی نمیخوری. بابا شک ندارم در این که از ساعت 4 باید امساک کنم، امتثال باید کنم این تکلیف یقینی را. اینجا جای مقدمه علمیه پیش میاد. خب مقدمت الوجوب مثل استطاعت که خارج از بحث، باید
ساعتش رو بسنید.
چرا؟
خارج از هم یعنی یا
چی؟ ببینید بحث ساعت، لفظ ساعت 4 که مهم نیست. شما گیر جدید به لفظ ساعت 4 بعد میگید قدیم یا جدید. بحث در اینه که شما میدانید که اون آن که مثلا 5 آن دیگر از آن صبح میشود. خب شما تو این لااقل اون یک آن قبل از اون امساک کنید. بحث ساعت رسمی نیست. حالا راجع به مقدمت الوجوب که واضح خارج از محل بحثه، چون ازت ستعتفه حجت، اصلا وجوب عطف الا تقدیر الاستطاعت، یعنی اگر مستطیع نباشی اصلا وجوب عطف نیست برای تو. معنا نداره که بگیم آیا واجب است، آیا خطاب ان استطعت فحجه اقتضا می کند وجوب تحصیل استطاعت را. بنده خدا اگه اینجوری بخوای برخورد کنی، ان جامعت اهلک فی نهار شهر رمضان فاعتق رغبتهم، شبهه از وجوب تحصیل مقدمه یه وجوب پیش میاد. خب مقدمه یه وجوب که قطعا لازم و تحصیل نیست، بلکه چه بسا محرم از تحصیل. اما مقدمتون وجود که خود روشن محل بحث دیگه، که آیا واجب تحصیلش هست. مقدمت و سه هم به قول مرحوم آخون برمیگرده به اون مقدمت وجود. چرا؟ برای که شما میگید وضو مقدمه صحت نمازه. آقا مگه نماز واجبه؟ اونی که واجبه نمازه مع الوضوعه، نماز مشروط به وضوعه. اینجوری حساب کن واجب رو، نماز مشروط به وضوع. اون وقت میبینی که وضوع شرطه و مقدمه وجودشه. شما میایی میگی وضوع مقدمه وجود نماز نیست. خب بله، اصلا نماز واجب نیست، اونی که واجبه نمازه با وضوعه و وضوع شرط وجود آن هست. اما مقدمت العلم خب روشنه، اونم خارج از محل نزاعه. چرا؟ برای اینکه احراز امتثال واجب عقلی است نه واجب شرعی، تا چه برسه به مقدمه احراز امتثال. پس اونی که محل نزاعه مقدمت الوجود است که شامل مقدمت السهم می شود. تقسیم دیگر گفتن مقدمه گاهی عقلیه هست، گاهی شرعیه هست، گاهی عادیه. مقدمه عقلیه که همون مقدمه وجوده، مقدمه شرعیه که همون مقدمه صحته. مقدمه عادیه این وسط چه کاره؟ یعنی چی مقدمه عادیه؟ معناش رو بفهمید. اگر مقصود اینه که عقلا ممکن است که وقتی به من میگن اسعد الاسعد پرواز کنم، عقلا ممکنه، ممتنع به ذات نیست که خدا یک نیروی به من بدهد پرواز کنم برم بالای پشت بام. اگه مرادتون اینه که عقلا ممکن است بدون نصب سلم و صعود درج به پشت بام بروم، جوابش اینه که ما بحثمون در انسان عادی، من انسان عادی رو حساب کنید. من انسان عادی با توجه به اینکه قدرت بر پرواز ندارم، صعود الاسد برای من مقدمه عقلیه. برای منی که توان پرواز ندارم مقدمه عقلیه. اگه مرادتون از مقدمه عادیه اینه که متعارف اینه که نصب سلم می کنن. اما یکی هم میاد از مثل اون بنده خدا از دیوار میره بالا. اگه متعارف نصب سلمه، به این میگید مقدمه عادیه؟ قطعا واجب نیست مقدمه عادیه به این معنی. حالا این آقا دوست داره که از دیوار بالا بره، نصب سلم و مولا خواسته دیگه، مقدمه متعارفشو که نخواسته. پس این مقدمه عادیه رو بی زحمت حذفش کنید. یک تقسیم دیگری هم کردن، مقدمه داخلیه و و خارجیه. مقدمه خارجیه که روشنه، نسب سنت. مقدمه داخلیه یعنی اتیان و اجزاء واجب. مولا گفت سل صلات مرکبه از تکبیر، قرائت، رکوع، سجود الی آخر. بحث در اینه که به اینها میگن مقدمه داخلیه. اجزاء مرکب مقدمه داخلیه هستن نسبت به این مرکب. ببینید ما در رابطه با اجزاء مرکب اول خیالتون راحت کنید. اگر هم صدق بکنه که تکبیر مقدمه نماز، جزء نمازه، یا رکوع که جزء دیگر نمازه، مقدمت صلات هست، در فرض صدق بکنه، اما مطمئن باشید که بحث ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه با وجوب غیری مقدمه شامل این اجزاء واجب نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این رکوع جزء الواجبه، شوق نفسی ذمی به آن تعلق گرفته. مولا وقتی میگه نماز بخوان، شوق دارم به نماز خواندن، یعنی شوق دارم به تکبیر و رکوع و سجود، شوق نفسی یا تعلق گرفته شوق نفسی ذمی به رکوع، امر نفسی ذمی به رکوع، وجدانن با وجود این شوق نفسی به رکوع دیگه شوق طبعی به اون تعلق نمیگیره. وجدانن اینطوره، چون شوق طبعی به مقدمه خارجی تعلق میگیره که شوق نفسی بهش تعلق نگرفته است. بقیه کلام انشاءالله روز شنبه ما این بحث رو خیلی معتم نمیشیم. عمده بحث، بحث در شرط متأخر که تقسیمات مقدمه هست، و بحث واجب مشروط بعد از آن که بحث بسیار مهمی، انشاءالله اگر فرصت شد پیش مطالعه کنید.